از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. بحث در شناخت حیات و مرگ از نظر قرآن مجید بود. عرض کردیم که حیات و مرگ دارای مراتبی هست که یک مقدار از اونها از دوران کهن و سابق دنیا برای بشر واضح شده و بعض از اونها هست که قرآن مجید اضافه فرموده و اشاره به اون حیات و مرگ نموده. از جمله مواردی که برای بشر روشن بوده و فلاسفه و دانشمندان و بشر معمولی آگاهی از اون حیات و مرگ پیدا کرده، حیات نباتات و گیاهان، حیات حیوانات و حیات انسان هست. این سه مرحله معمولا آگاهی بر طبقش هست، البته حیات و مرگ مادی اونها. و اما حیات و مرگی که از اینها پایین تر بره، یک درجه پایین تر برود و حیات هم حیات مادی باشه، مثل حیاتی که برای زمین هست، این توجهی بهش نبوده، کسی سابقا آشنایی نداشته که برای زمین هم حیات هست، زندگی هست، مرگ و موت هست. ولی قرآن مجید در آیات بسیاری صریحا این را ذکر فرموده که زمین هم حیات دارد و زمین مرگ دارد و این بحث گذشت. و اما حیات معنوی اینها، قرآن مجید برای همه اینها، برای موجوداتی که به نظر ما از جمادات هستند و همینطور نباتات و حیوانات و عرض شود که گیاهان، یک حیات معنوی هم ذکر فرموده. از جمله مواردی که حیات معنوی برای جمادات ذکر شده است، طبق یک تفسیر این آیه شریفه سوره مبارکه بقره هست. اونجا می فرماید که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجارت او اشد قسوه و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء و ان منها لما یهبط من خشیت الله. کلام در این جمله آخر هست که می فرماید و ان منها لما یهبط من خشیت الله. آیه شریفه سرزنش به انسانهایی هست که دل اونها خیلی سخت شده به طوری که هیچ موعظه ای دیگه در اونها اثر نمی کند و قابل هدایت نیستند. اون وقت می فرماید دلهای شما در سختی و این که چیزی درش نفوذ نکند و چیزی هم از او خارج نشود مثل سنگ شده. قسوه عبارت از این هست که یک جسمی به قدری سخت بشود که نه چیزی در اون نفوذ بکنه و نه اگر یه چیزی در دل دارد بتونه بیرون بیاد. این حالت رو بهش میگن قسوه. حالا میفرماید دلهای شما این حالت رو پیدا کرده، فهیه کل هجاره، مثل سنگ شده، که سنگ اگه آبی روش قرار بگیره، آبی که مایه حیات هست، نفوذ نمی کنه درش، و اگه فرزن یه چیزی هم در دل داشته باشه بیرون نمیاد. بعد میفرماد او اشد و قسوه، یا این قسوه دل شما و سختی دل شما محکمتر هست و بیشتر هست. بعد میفرماد و ان منها لما یهبط من خشیت الله، و بعض از اونها هستند که هبوط میکنند از قله‌ای که قرار دارند، از اون جای رفیع و بلندی که قرار دارند سقوط میکنند، و جهت سقوط اونها و انگیزه سقوط اونها چه هست؟ اینه که حالت خشیت خدا برشون هست، از خشیت خدا، از خوفی که از خداوند عالم و جلال و عظمت خداوند برشون هست، اینها برشون حالت سقوط دست میده. این جمله البته یک وقت حمل می شود بر اون سقوطهای طبیعی، مثل این که مثلا زلزله میاد یا یه حالت دیگری برای کوه پیدا میشه، قهرن سنگی از جای خودش خارج میشه، یه وقت حمل بر اون میشه، و چون زلزله و تمام اسبابی که در این عالم هست همه مطیع خداوند عالم هستند از نظر تکوین، از این نظر فرموده که و ان منها لما یهبط من خشیت الله. ولی یک وقت هست که نه، مطلب را از این بالاتر میبریم و میگوییم که سبک قرآن مجید اینه که برای تمام ذرات عالم یک شعور و ادراک مناسب با خودشون قائل هست. اون معتقد هست که این عالم سراسرش حیات هست، سراسرش شعور هست، سراسرش ادراک هست. چیزی که از این شعور و ادراک ها مراتب داره، مراتب متفاوت و مختلف داره. یک شعور و ادراک برای انسان کاملی مثل حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یا شاگرد تربیت شده او مثل حضرت علی علیه السلام هست، یه ادراک و شعور برای سلمان هست، برای ابوذر هست در انسان ها، و همینطور بید در انسان ها تا میاد مراتب پایین تر. یه خود انسان است، ولی در خود انسان مراحلی داره. در موجودات دیگر هم همینطور. خب ما بالوجدان حس میکنیم که اون ادراک و شعوری که در انسان دیگه هست در حیوان به اون مقدار نیست. اون مقداری که در حیوان هست در گیاها اون مقدارش نیست. خب اون وقت پس مانعی نداره که این طوری که قرآن مجید راه را اتخاذ فرموده و بیان کرده و این واقعیت را نشان داده، سراسر عالم یک ادراک و شعور هست که در یه جا تصریح فرموده که و ان من شیء الا یسبح بحمده. اینجا میفرماید که و ان منها لما یهبط من خشیت الله. این یک آیه شریفه. آیه شریفه دیگر هست آیه 18 حج بود که اونجا میفرماید الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. اون آیه شریفه هم راجع به یک حالت خضوع برای یک سلسله از موجوداتی که در این آیه شریفه ذکر شده بیان فرموده، و یک تفسیر این هست در این آیه شریفه که به قرینه این که وقتی بحث به انسان میرسد اونجا میفرماید بسیاری از انسان ها سجده میکنند، راجع به اون گروه هایی که در بالاها و آسمان ها هستند، همه اونها، راجع به اون موجوداتی که در زمین هستند مثل ملائکه مثلا یا بعض موجودات دیگر، اونجا تعبیر به این که همه اونها یا بعض اونها نداره، همقدر به طور کلی فرموده که آن کس که در زمین هست. بعد خود خورشید، ماه، ستارگان، کوها، درخت، جنبندگان، اونجا تفصیل نداده ولی راجع به انسان که میرسد اونجا میفرماد و کثیر من الناس، خیلی گروه زیادی هم از بشر سجده میکنن و مطیع او هستند. و کثیر حق علیه العذاب، ولی گروه کثیری هم عذاب برشون ثابت هست. به انسان که میرسد تفصیل میده در انسان چه سجده ای هست که تفصیل داره و انسانها را دو گروه میکنه. یک گروه منقاد هستند، مطیع هستند، ولی یک گروهشون نیستند. اون سجده ای که یه نحو اختیار درش هست، یک نحو انتخاب درش هست، و الا اون سجده تکوینی به معنای این که هر موجودی مقهور خواست خدا هست، اونطوری که او خواسته است این مقهور هست که باشد. اگه اون معنا بکنیم سجده تکوینی، او همون انسان کافر هم سجده تکوینی دارد. سجده تکوینی روح او، سجده تکوینی بدن او، اون سجده تکوینی در اونها که فرقی با انسانهای دیگر نداره. پس از اینجا استفاده میکنیم که بحث بر سر سجده هایی هست که یه اختیاری درش باشه، یه نحو انتخابی درش باشه. اگر این شد به این قرینه ای که عرض کردیم، اون وقت برای همه این موجودات، کوها و ماه و قمر و عرض شود که درخت و همه اینها، یک نحو سجده، یک نحو تذلل، یک نحو کوچک گرفتن خود در برابر خداوند عالم، که یه اختیاری، البته وقت در هر عالمی مناسب خودش، جمادات مناسب خودشون تا برسه به انسان مناسب با خودش دارا هستند. و همینطور آیه شریفه دیگر باز هست که راجع به دو موجود هست در سوره الرحمن. اونجا فرموده است و نجم و شجر و یسجدان. نجم اینجا فرمودن معنای ستارگان نیست، یعنی گیاه، گیاهی که ساق نداشته باشد. اون گیاهی که ساق نداره عرب بهش میگه نجم. وقت فرمودن و نجم و شجر و یسجدان، هر دو نوع از این گیاهان دارای سجده هستند. خب اگر که به قرینه اون سجده ای که در سوره حج ذکر کردیم یک نحو اختیار باشد، اینجا هم ممکن هست که همون سجده اختیاری باشه یا اعم باشه، هم اون سجده تکوینی که یعنی ساختمانش یه طوری هست که اون قسم که خدا قرارش داده باید باشه، نهایت تذلل داره، این سجده تکوینی است. سجده اختیار اینه که به اختیار ولو یک مرحله خیلی ضعیفی در هر موجودی هست که شناخت خدای خودش داره و در برابر او یک حالت تذلل داره. پس این آیات شریف هم راجع به یک حیات معنوی برای موجودات دیگر هست. حالا میرسیم به انسان. انسان خب حیات مادی دارد و آیات شریفه فراوانی هم راجع به حیات مادی او بحث کرده و رسیدیم به حیات معنوی انسان. حیات معنوی انسان، یک حدیث شریف را اول میخوانیم، یه مقدار مطلب روشن‌تر میشه. حدیث شریف این هست که یکی از شاگردان حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه به نام مفضل، او نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرموده است یا مفضل ان الله جعل للنبی صلی الله علیه و آله خمسه ارواح، خدا برای نبی، برای پیغمبر صلی الله علیه و آله پنج روح قرار داده. روح الحیات فبهی دب و درج، و روح القوه فبهی نهز و جاهد، و روح الشهوه فبهی اکل و شرب و اتن نساء من الحلال، و روح الایمان فبهی امر و عدل، و روح القدس فبهی حملا نبوه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارای پنج روح است. یکی روح حیات، یعنی اون روحی که به وسیله او حیات مادی پیدا می کند. فبهی دب و درج، به وسیله او حرکت می کند و این حالتی که حرکت طبیعی براش پیدا می شود، این مایه این شده که روح حیات داشته باشه. و روح القوه، و دیگری اون روحی هست که به وسیله او قوه پیدا می کند، نیرو پیدا می کند. فبهی نهز و جاهد، اگر نهضت میکنه، جهاد میکنه، نیرو به خرج میده، او به وسیله سرمایه اون روح هست. و روح شهوه، دیگری روح شهوت هست که به وسیله داشتن اون روح شهوات داره، خواسته ها دارد، میل ها دارد. بعد از این مراحل رد میشد و میفرماد و روح الایمان، و دیگری روح ایمان است. اون یک حالت دیگری هست که فبهی امره و عدل، یا و عدل، به وسیله داشتن روح ایمان است که عرشبت که امر و فرمان و دستور عدالت را صادر میکنه. و روح القدس، و دیگری هم روح القدس هست. اون روح القدس اون یه مرحله بالاتری هست که به وسیله او حامل نبوت میشه. به وسیله داشتن اون روح میتواند ارتباط با ماوراء طبیعت پیدا بکنه و از عالم غیب مطالبی را بگیرد و واسطه بین ماوراء طبیعت و غیب با عالم ماده و بشر معمولی بشود. فبهی حملا نبوه. خب تا اینجا برای هر نبی محترمی پنج روح ثابت شد و قهرن پنج حیات داره. حیات و زندگی به وسیله هر روحی براش پیدا میشه که اون مرحله عالیش اون مرحله هست که دیگه اوج گرفته که از ماوراء ماده هم میتونه خبر بگیره. ولی چهار روح دیگرش با همه انسان ها شریک هست. همه انسان ها این چهار روح را دارا هستند: روح حیات، روح قوه، روح شهوت، روح الایمان. خود این روح الایمان یک سرمایه ای هست برای انسان که یک حیات مخصوصی به او میده، یه زندگی مخصوصی به او میدهد. حالا این روح الایمان در آیات شریفه ای اشاره بهش شده. از جمله مواردی که اشاره به این روح الایمان شده است، آیه شریفه بود در سوره انفال. در سوره انفال دو آیه شریفه هست. یکی آیه مبارکه 42 هست که اونجا پس از عنایات و امداد غیبی که در جنگ بدر شده، در زمینه ای که هر کس به نظر مادی و به نظر طبیعی نگاه می کرد و می خواست اونجا فتح و ظفر و شکست را حساب بکند، می گفت که حتما پیروزی برای قریش هست، برای دشمنان هست، و شکست برای مسلمین هست. ولی خداوند تعالی می فرماید ما این زمینه را پیش آوردیم. مشکلات، وضع سوق الجیشی، همه اینها را ما یه طوری پیش آوردیم که هر کس ببیند خیال بکنه که جریان اون طوری هست، ولی وقت عیناً برعکس بشود. این که برعکس بشه برای چه بود؟ لیهلک من هلک ام بینه، تا هر کس ببینه، توجه پیدا بکنه، دلیل و برهان روشن باشه. اون وقت اگر اختیار نکرد و هلاکت، یعنی هلاکت معنوی، موت روحی براش پیدا شد، از رو دلیل باشه، یعنی تجاوز از دلیل باشه، دلیل باشه ولی او قبول نکرده باشه، لجاجت به خرج داده باشه، عناد به خرج داده باشه. و یحیی من حیه ام بینه، ولی هر کس هم حیات نصیبش بشه. این حیاتی که در این آیه شریف ذکر شده و میفرماید یک گروه از انسانها ممکنه دارای این حیات باشن، این چه حیاتی هست؟ این همون حیات ایمان است. این همون هست که به وسیله این روح ایمان یه زندگی دیگری به خودش میگیرد. و از روی دلیلم هست و یحیی من حیه ام بینه. آیه شریفه دیگر آیه 24 از سوره انفال بود که اونجا میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. گروهی که ایمان آورده اید اجابت کنید خدا را، اجابت کنید رسول خدا را آن وقتی که بخواند شما برای یک عامل و یک جهتی که او زنده می کند شما را، اگر در شما پیدا شد شما را زنده می کند. اینجا از نظر این که در صدر آیه شریفه آمنو فرموده یا ایها الذین آمنو، پس فرض اینه که داریم با کسانی حرف میزنیم که ایمان دارند. یک مرحله از حیات که عبارت از ایمان باشه، توجه به ماوراء ماده باشه، تا یه مقداری براشون پیدا شده، پس یه مرحله از حیات الان دارند، یه روح دیگری به اصطلاح دارند. حالا داریم حرف همراشون میزنیم یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. شما که حالا یه مقدار حیات پیدا کردید، یه روح دیگری دارید، یه مردمی شدید که ارتباط با یه عالم دیگری پیدا کردید، حالا وقتی که خدا و رسول خدا دعوتی به طرف شما آوردن، شما را میخوانند به یک راهی که اون راه شما را زنده میکند بپذیرید. اینجا فرض اینه که دیگه حالا ایمان را دارند، اون حیات اول را پیدا کردند، اون وقت این چه چیز هست که میفرماد زنده میکند شما را؟ اینجا یا منظور این هست که مراحل بالاتر ایمان، برای خاطر که ایمان که یک مرحله نداره، که ایمان مراحل بسیاری داره. ایمان از نظر بحث هایی که در قرآن مجید شده دارای مراتب هست، دارای زیاده هست و دارای درجات هست. پس اگر یک مرحله ای از ایمان انسان داشته باشد، این قابل اینه که مراحل بالاتر هم پیدا بکند دیگه. اون وقت راه‌هایی که اسلام نشان میده، ترقیات دیگری که انسان میتواند بکند، به وسیله اونها دوباره چطور میشه؟ ایمانش زیادتر میشه. وقتی ایمانش زیادتر میشه، پس ممکنه اون جهتی که دوباره میفرماد زنده میکند شما را، باز مراحل بعدی ایمان باشه. مثلا ایمان به خداوند عالم دارد، حالا صدا میزنیم بهش میگیم یا ایها الذین آمنو، چون همین مقدار که توجه پیدا کرده که این عالم آفریدگار دارد و خالق دارد، یه حیات دیگری پیدا کرده، یه روح دیگری پیدا کرده. ولی وقتی بهش بگن حالا فریادرس بیچارگان باش، حالا مالی که زحمت کشیده ای و به دست آوردی و مال خودت هست، به اختیار خودت انفاق فی سبیل الله بکن، او وقت در برابر این دعوت استجابت بکنه. وقتی پذیرفت و استجابت کرد، این ایمان به این که این حرف هم درسته، ایمان به این داشته باشه که دستور زکات هم درسته، خود این ایمان برای او چطور میشه؟ سرمایه میشه که یه روح دیگری پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه، بالاتر بیاد. خود پذیرفتن عقیده ایش، نه اینکه حالا عمل خارجیش، عمل خارجیش به جای خودش، خود این که میپذیرد. ولذا هر دستوری از دستورات دین را وقتی ما بپذیریم و حالت پذیرش در ما پیدا بشود، خود اون حالت پذیرش میشه چی؟ میشه یه ایمان دیگری، یه مرحله بالاتری و یک حیات دیگری. کما این که ممکن هست منظور از این عرشبت چیزی که مایه حیات برای ما میشود، یک مرحله دیگری باشه که عمل همراه داشته باشه. عمل غیر از ایمان مرحله عمل هم داشته باشد.
چون در بعض آیات شریفه هست که غیر از مسئله ایمان مسئله عمل را هم من عمل صالحا هم من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اینجا غیر از مسئله ایمان مسئله دیگری را هم قید فرموده و اون اینه که عمل صالح را ذکر فرموده. کسی که عمل داشته باشه، کار داشته باشد، فعالیت داشته باشد، اونم کار و عملی که شرع اون را صالح حساب بکنه. مردمی که تربیت شده مکتب دین هستند اون را صالح حساب بکنند. حالا دیگه این فرق نمی کنه من ذکرین او انسا، خواه مرد باشه یا زن باشه. من عمل صالحا من ذکرین او انسا و هو مؤمن، ولی مؤمن باشه. و از همین آیه شریف استفاده می شود که دو جهت هست که این دو جهت باید که همراه باشه تا اینکه انسان سعادتمند بشه و حیات طیبه پیدا کنه. و لذا فرموده است که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، عمل باشه حالا چه مرد و چه زن، ولی ایمان هم همراه داشته باشه. اگر کسی این دو جهت درش همراه شد فلنحیینه حیاتا طیبه، این یک حیات طیب، یک روح دیگری ما به او میدهیم و در یک عالم دیگری او سیر میکند و پرواز میکند. اون وقت در آیه میفرماد که فلنحیینه حیاتا طیبه، یک حیات طیبه پیدا میکنه و در یک عالم دیگری او سیر میکنه. و در حدیث شریف رسیده است که این حیات طیبه ای که در این آیه شریف وعده داده شده است قناعت است. اون حالت قناعت که انسان دارا باشد این حیات طیبه است. حیات طیبه ای هست که نصیبش میشه. خب قناعت چه هست؟ یک مصداق عالی قناعت اینه که انسان به اون که خدا بهش داده است رضایت کامل داشته باشه و چشم ندوزد به زخارف دنیا، به ظواهر زندگی، به تجملات زندگی که یه عده دارن، ولی حالا فعلا خدا به اون نداده یا فعلا مصلحت اون نبوده اون شرایط، یا نه اصلا اون یه چیزی که اسلام نخواسته اون رقم تشریفات و تجملات باشه. این حالت نصیب چه کسی میشه؟ که اون که خدا بهش داده براش لذت بخش باشه و اون که نداده است چشم به طرف اون ندوزد. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منها، چشم به طرف اونها ندوز. حالا وقتی که انسان ایمان به خدا پیدا کرد، عمل صالح هم یه مقدار داشته باشه، از جمله آثاری که خداوند عالم بهش میده این حالت است که دیگه او اگر یه وقت فلان جهات زندگیش لنگ باشه این براش مشکل نیست، براش دشواری نیست، داد به همون راضی و خرسنده، نداد به چیزهای دیگری که خداوند بهش داده رضایت داره و براش لذت بخش هست.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.